بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تنبیه یازدهم در معجزات علم اجمالی بود. معجزات علم اجمالی عبارت است از این که در طرفین علم اجمالی در یک مرتبه هر دو باشند، اگر چنونچه اینها اختلاف در مرتبه داشتند، علم اجمالی در اون صورت منجز نخواهد بود، چون در این حال اگر اختلاف مرتبه بود، المرتبه الاولى يتقدم على المرتبه الثانيه، دیگه مجالی از برای مرتبه ثانیه باقی نخواهد بود. چون باقی نخواهد بود، علم اجمالی منجز نیست و اصل در اون جاری میشه. مثالی که فرض کنید از برای این زده میشه این است، این که ما علم اجمالی داشته باشیم به نجاست احد الارض، کنم که طرفین، نجاست احد الطرفین یعنی نجاست ما و یا نجاست تراب. نجاست ما و نجاست تراب، و در این صورت ما از برای تراب فقط جواز تیمم را در نظر بگیریم، یعنی اثر تراب عبارت باشه از جواز تیمم، همین مقدار. و این چنین فرضی منحل خواهد شد. چرا؟ به جهت خاطر این که در اون طرف، یعنی در طرف ما، عرض کنم که مقدم خواهد بود در اونجا وضو گرفتن، و عرض شود که مقدم خواهد بود بر این طرف، چون علم اجمالی داریم به این که احد الطرفین، فرض میکنیم بر این که نجاست در آب افتاده یا در خاک افتاده. نجاست در آب موجب نجاست تقدم او می شود بر نجاستی که در تراب باشه. چرا؟ به جهت این که وضو مقدم است بر عرشبت که تیمم، بنابراین اینجا علم اجمالی منجز نخواهد بود. این صورت اولا. صورت ثانیه این که از برای اون طرف، یعنی طرف علم اجمالی، ما غیر از تیمم شیء دیگری در نظر میگیریم، و اون فرض کنید جواز سجده بر تراب. جواز سجده بر تراب اون طرف هم که طرف علم اجمالی هست، طهارت، عرض کنم که طهارت باشه. علم اجمالی داریم برای این که یجب الوضوء او یجب ال، عرض کنم که بله، یجب الوضوء او یجب از سجده على التراب. در اینجا هر دو چون در عرض همدیگر هستند، تساقط میکنه در اینجا، و علم اجمالی در اینجا منجز نخواهد بود. وقت یبقا سؤال در این که خب حالا که علم اجمالی منجز نبود، ما چه خواهیم گفت؟ آیا خواهیم گفت بر این که مکلف در این صورت فاقد الطهورین یعنی نه تیمم و نه وضو هیچ کدوم، برای این خاطر اینکه اصل در اینجا معارضه کرد و تساقط کرد و هیچ کدوم از این دو ثابت نشد، این طور فاقد الطهورین، یا اینکه نه هر دو را باید انجام بده، یعنی هم تیمم بکند و هم وضو بگیرد، جمع کند بین این و بین او، کدام یک از این دو احتمال در اینجا خواهد بود؟ ولذا این چنین گفته شده که بله بل یجب علیه الجمع بین الوضوء و تیمم تحصیلا للطهارت الیقینیه و ما یتصور کونه مانعا علیه، بله مانعا عنهما. تا اینجا مونده بودیم. خب حالا همین سؤالی که در اینجا شده به این که آیا این فاقد الطهورین یا این که یجب علیه هر دو را تیمم و وضو هر دو را در اینجا بگیره، چون یا او نجسه یا این علی کل حال تساقط میکنن با هم دیگه. دو مطلب در اینجا مطرح میشه. احدهما حرمت التوضی بالماء المتنجس لکونه تشریعا. خب شما در اینجا چیکار میخوای بکنید؟ میگید وضو بگیرد دیگه، وضو بگیرد با آبی را که احتمال نجاست میده، میگه این کار تشریعه، وضو گرفتنه با آبی که محتمل نجاسه هست، این تشریع اون محرم، هذا لا یجوز. این یک اشکال. اشکال دیگر این که احتمال نجاست بدنهی به ملاقات الماء المحتمل کونه نجسن. دویم این که بدنش نجس میشه، این بدن رو که نجس بکنه، خب بخواد در حالت نجاست بدن وضو بگیرد، وضوش باطل میشه. این بنابراین این دو مانع در اینجا مطرح میشه که اگر ما بخواهیم بگوییم که این شخص هم تیمم بکنه و هم عرض کنم وضو بگیره، این اشکال در اینجا مطرح میشه. جواب اولی را میدن به این که وضو گرفتن فرض کنید با آب نجس به داعی تشریع نیست، بلکه به داعی رجاء. رجاء اگر شخص با آبی که احتمال میدهد نجس هست وضو بگیره که شاید این آب پاک باشه، به این احتمال، چون احتمال نجاست میده، خب قهرن احتمال طهارت هم میده، به داعی رجاء چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره این کارو بکنه. میمونه مسئله دوم. سوال دوم این بود که خب شما بگید این کار را بکنه، بدنش احتمال داره که نجس میشه، بدنش احتمال داره نجس میشه، این احتمال نجس هم مندفعه. چرا؟ به جهتی که ما نحن فیه عبارت است از ملاقی اطراف علم اجمالی، و ما خواهیم گفت که ملاقی اطراف علم اجمالی محکوم به طهارته. چرا محکوم به طهارته؟ به جهت اینکه احتمال میدیم که این نجس افتاده باشه در تراب. اگر افتاده باشه در تراب، بنابراین اگر بخواد ملاقات بکند این بله آب، ملاقات میکند با آب طاهر، ملاقات میکند با آب طاهر، فقط احتمال میدید که این آب طاهر عرض کنم نجس باشه، یعنی ملاقی طرف علم اجمالی به نجاست خواهد شد، اونم از این جهت مندفعه، مانعی نداره. و به عبارت واضح تر، این نجس اگر در آب بیفته آب را نجس میکنه، و اگر در خاک بیفته خاک را نجس میکنه، ولی آب بر طهارت خودش باقیه. اگر این بیفتد در خاک را نجس میکنه، در آب احتمال باقی میمونه، احتمال عرض کنم که ملاقی نجس، احتمال ملاقی نجس در اطراف علم اجمالی محکوم است به طهارت. فعلیه نتیجه میگیریم بر این که این شخص بایستی که هر دو کار را انجام بده، هم تیمم بکنه و هم وضو. فتحصل ان المتعین هو الجمع بین الوضو و تیمم تحصیلا للطهارت ولی یقینیه و به عبارت اخرى لنا علمان اجمالیان. ما دو علم اجمالی در این فرض داریم. در فرضی که این دو با هم دیگه هم عرض بودن، یعنی علم اجمالی داشته باشیم به نجاست احدهما، با فرض این که در تراب جواز سجده را ما محل بکنید مقرر کنید که در عرض طهارت مائیه باشه، که در عرض وضو باشه، ما دو علم اجمالی داریم. احدهما العلم الاجمالی به نجاست الماء او تراب. خب بله، فرض بر این است که علم اجمالی داریم به نجاست احدهما. و ثانی العلم الاجمالی به وجوب الوضوء او تیمم. خب من مکلفم دیگه، بایستی که یا وضوء بگیرم یا تیمم که نماز را بخونم دیگه، بنابراین نیست که ما ترک کنیم نماز را. علم اجمالی داریم به نجاست احد و هذین، بله. علم اجمالی هم داریم به این که ما مکلفیم یا وضوء یا تیمم. و مقتضی العلم الاول لیس حرمت الوضوء و تیمم ذاتا. خب علم اجمالی اولی که ما به نجاست احد ما داریم، مفعول این علم اجمالی چیه؟ بطلان، چیزی دیگری نیست، حرمت نداره. چرا؟ به جهت اینکه وضو گرفتن با آب نجس حرام نیست، وضو باطله، باید دو مرتبه بگیری. یا تیمم کردن بر آب نجس حرام نیست، حرمت تکلیفی نداره، بلکه باطله، باید دو مرتبه تیمم بکنی. خب پس وقتی که مفعول حرمت نجاست عرشبت منع از نجاست، یعنی لا بله اجتناب از فرض کنید نجس در ما یا در تراب، به معنای اجتناب در حکم نیست که این شیء حرامه، بلکه به معنای بطلانه. خب باطل باشه، بطلان که مشکلی نداره از این جهت برای ما، حرمتی ایجاد نمی کنه، فقط احتمال بطلان را برای ما میاره. و مقتضی العلم الاجمالی الاول لیس حرمت الوضوء و تیمم ذاتا، بل عدم اجتزا بكل واحد منهما فی مقام الامتصال. خب پس مقام اینه. و مقتضی العلم الثانی که احدهما واجب هست، هو الجمع بینهما تحصیلا یلیقین به طهاره ولا منافات بینهما. منافاتی هم نداره بین این دو، یعنی بطلان وضوء و بطلان تیمم منافاتی هم نداره با این علم اجمالی که من باید تحصیل طهارت قطعا بکنم. نعم، یجب تقدیم تیمم علی الوضوء. خب حالا که اگر بنا شد که من بر حسب تکلیف باید وضوء بگیرم و تیمم بکنم که هر دو را جمع بکنم، حالا آیا اینجا اول وضوء بگیرم بعد تیمم، یا اول تیمم بکنم بعد وضوء؟ میگه نه، اول تیمم بکن، اول تیمم بکن. چون اگر بنا شد که اول وضوء بگیری تیمم باطل میشه. اول اگر بخوای وضوء بگیری تیمم باطل خواهد شد. چرا؟ به جهت اینکه اگر آب پاک بود، فی علم الله، اگر آب پاک بود و نجس در تراب افتاده، خب اگر آب پاک بود و شما وضو گرفتی دیگه تیمم مجالی نداره، باطله. و اگر آب نجس بود باز تیمم هم باطله. چرا؟ به جهت اینکه گفته شده است، مشهور گفتن که محل تیمم باید پاک باشه و در این صورت محل تیمم اگر چنانچه نجس باشه، علا ما قیل، ایشون میگه علا ما قیل ولم اجد دلیل بر این مطلب، یعنی دقت میکنیم محل وضو باید که پاک باشه، اگر پاک نباشه آب نجس میشه، وضو باطل میشه. این درست در تیمم که سرایت نمیکنه، که خاک که سرایت نمیکنه بر دست، خاک است. خاک هم اگر بخوام تیمم بکنم باید پاک باشه این خاک. بشه دلیل، ایشون میگه لم از دلیلن الالان به این معنا محل وضو باید پاک باشه. اگر دست روی شما نجس بود بخواهید وضو بگیرید، وضو باطله، چون آب نجس میشه. نجس که شد اهلا وضو باطله. و اما تیمم بخواهید بکنید، آره دستتون به هر دلیلی نجس شده، پشت دست نجس شده، کف دست نجس شده، حالا از هر نجاستی میخوام تیمم بکنم، بایستی که خاک پاک باشه. میگه دلیلی لم اجد بر این معنا، ولیکن علا فرض این که این مطلب هم معتبر باشه، پس بهتر این است که اول تیمم بکنه تا اینکه تیممش باطل نباشد. اون وقت تیمم که کرد بعد وضو بگیره. اینم نکته ایست که در اینجا اشاره شده. و ما من جهت محل تیمم علا تقدیر کون الماء نجسن بناءً علا ما هو المعروف والمشهور من اشتراط طهارت المحل في التیمم ولم نجد دلیلا علیه الى الان. اون آنی که درسونی گفته کی بوده؟ میگه تا الان ما پیدا نکردیم، حالا بعد شاید پیدا کرده باشن. رحمت الله علیه و قدس الله نفسه. خب هذا كله فيما اذا لم يكن للمعلوم بالاجمال اثر تكليفي. تا اینجا ما دو مرحله را گفتیم. مرحله اولا این که فرض کنیم از برای عرض کنم که نجاست ما جز تیمم چیز دیگری نباشه. این مرحله اولا بود. مرحله دوم از این نظر صرف میکنیم، از این مطلب صرف نظر میکنیم. حالا به تعبیر ایشون عرض کنم که تقریبا مرحله سوم میشه. این در صورتی بود که در اینجا ما هذا فیما اذا لم یکن للمعلوم بالاجمال اثر تکلیفی کما فی العلم الاجمالی به نجاست الماء اب التراب، همونطور که گفتیم. فإن المترتب على المعلوم بالاجمال هو الحكم الوضعی که نجاسته فقط و هو عدم صحت الوضوء اب التیمم که بلد که اگر با ماء نجس وضو گرفتید باطله، تیمم هم نجس بود باطله تراب. و اما اذا قال المترتب على المعلوم بالاجمال حكما تكليفيا ايضا كما اذا علمنا اجمالا بغصبيه الماء على التراب. اگر چون چه علم اجمالی پیدا کردیم به اینکه هذا احدهما يكون غصبا، علم اجمالی بغصبيت پیدا کردیم که غصب حرام خواهد بود. حالا این میمونه برای بعد انشاءالله.